پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
خجسته عید اعظم رضوان، عید گل، سلطان عیاد بر پیروان آیین بهایی در سراسر جهان فرخنده و مبارک باد.
مژده دل که دگر باد سبا باز آمد، مژده دل که دگر باد سبا باز آمد، هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد.
نوشین هستم و همراه با همکار خوبم فریال، میزبان ویژه پیام دوست، امروز به مناسبت عید اعظم رضوان. فریال جان، عیدت مبارک.
نوشین جان، عید تو هم مبارک. من هم این عید گل، عید رضوان، سلطان عیاد در آیین بهائی رو به همه پیروان آیین بهائی و البته به همه دوستداران صلح و مهر و دوستی صمیمانه تبریک میگم و خیلی خوشحال هستم که امروز فرصتی دست داده که با ویژه برنامه‌های روز اول عید رضوان در کنار تو همکار عزیزم و شنوندگان خوب رادیو پیام دوست باشم.
برکش ای مرغ سر نغمه داودی باز، برکش ای مرغ سر نغمه داودی باز، که سلیمان گل، که سلیمان گل از باد هوا.
عید اعظم رضوان مهمترین عید در آیین بهائی، روزی که حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهائی علناً اعلام کردند که همون موعودی هستند که همه ادیان جهان ظهورش را وعده داده بودند و نسل‌ها در طی قرن‌ها در انتظارش بودند و در چنین روزی حضرت بهاءالله رسالت آسمانی خودشون رو آشکارا اعلام کردند و پیام آزادی، عدالت، صلح و دوستی رو به جهانیان هدیه کردند. البته ایام عید رضوان 12 روزه که روزهای اول، نهم و 12 از اعیاد بهائی و تعطیلات رسمی در تقویم آیین بهائی محسوب میشه و علتش هم در حقیقت وقایع مهم در تاریخ آیین بهائی است که در این روزها به وقوع پیوسته.
عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد.
خب فریال جان، اگر موافق باشی قبل از اینکه ویژه برنامه‌های روز اول عید رضوان رو معرفی بکنیم و توضیحاتی در مورد اینکه شما کجایی و من کجام و این گفتگو چطور داره صورت میگیره، گاه شمار امروز رو یادآور بشیم.
باشه، حتما نوشین جان.
امروز دوشنبه اول اردیبهشت ماه از بهار 1399 خورشیدی برابر با 20 ماه آوریل 2020 میلادی است و ما با ویژه برنامه‌های روز اول عید اعظم رضوان، عید گل، با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست همراه هستیم.
<تص-> بله ناگفته نمونه که این بحران کرونا اومده و به اصطلاح خودمون کاسه کوزه همه رو به هم ریخته، چون که اصلا قرارمون این نبود، قرار بود تو استودیو باشیم کنار هم چای بنوشیم در این روز اول عید رضوان گل بگیم گل بشنویم، ولی خب دیگه شرایط تغییر کرده و هر کدوممون تو خونه خودمون هستیم و این برنامه رو ضبط میکنیم. البته باید به شنوندگان عزیزمون بگیم که از طریق اینترنت با هم در ارتباطیم، انگار که یه جا هستیم.
حداقل این تکنولوژی باعث شده که در بی ارتباطی هم امید ارتباطمون از بین نره.
دقیقاً.
فریال جان، به بحران کرونا اشاره کردی که حقیقتاً روند زندگی همه انسان‌ها رو به کلی دگرگون کرده، اما در این روز اول عید رضوان جا داره که یادی بکنیم از تمامی انسان‌های دردمند و بی‌پناهی که در اثر بحران کرونا زندگیشون سخت‌تر شده، از فقرا، از بیماران، از رنج دیدگان و دلشکستگان و به خصوص از زندانیان بیگناه سیاسی و عقیدتی که در خطر ابتلا به این بیماری هستند. ما امروز و هر روز به یاد و دلنگران همه اونها هستیم. برای رفاه و ایمنی و آسایش و آزادی و سربلندی همه اونها صمیمانه دعا می کنیم.
عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد.
و اما بخشای ویژه پیام دوست رضوانی امروز ما شامل سه بخش خواهد بود. در بخش اول مجموعه برنامه یاد باد آن روزگاران رو داریم که در سه قسمت خواهد بود. شما شنونده قسمت اول این برنامه هستین در امروز و قسمت‌های بعدی در روزهای نهم و دوازدهم عید رضوان براتون پخش میشه. و در ایستگاه دوم مجموعه برنامه پنج کنز رو داریم از آثار حضرت بهاءالله. قسمت اول این مجموعه برنامه رو امروز میشنوید و قسمت‌های دیگه در روزهای نهم و دوازدهم عید رضوان براتون پخش خواهد شد. و در ایستگاه آخر مجموعه برنامه چراغ و دریچه رو داریم، مجموعه برنامه 12 قسمتی که امروز شنونده قسمت اول اون هستین و قسمت‌های دیگر رو در طی 11 روز آینده، یعنی در طول 12 روز عید رضوان خواهید شنید.
ضمناً از تیارا، از شنوندگان کوچولوی پرذوق و شوق رادیو پیام دوست هم که فقط 8 سالشه دعوت کردیم تا در پیام دوست امروز با ما همکاری کنه و بخش‌هایی از یکی از آثار حضرت بهاءالله رو با ما و شما سهیم بشه.
با رادیو پیام دوست همراه هستین. یک بار دیگه عید اعظم رضوان، عید گل، سلطان عیاد در آیین بهائی رو به همه شما صمیمانه تبریک میگیم و از شما دعوت میکنیم با ویژه برنامه‌های رضوانی امروز رادیو پیام دوست همراه باشید.
لاله بوی می نوشین بشنید از دم سو، داغ دل بود و به امید دوا باز آمد. داغ دل بود و به امید دوا باز آمد.
پیام دوست امروز رو آغاز میکنیم با اولین بخش ویژه مجموعه یاد باد آن روزگاران به مناسبت عید اعظم رضوان.
یاد باد آن روزگاران.
در سال 1860 میلادی فردی به نام میرزا بزرگخان قزوینی به عنوان کنسول ایران وارد بغداد شد. در آن زمان من مصطفی نوری پاشا والی بغداد بودم. کنسول جدید بسیار با نفوذ بود و شایع شده بود که او قرار است برای همیشه به کار بابی ها در بغداد خاتمه دهد. پس از مدتی او با شیخ عبدالحسین تهرانی که از دشمنان بهاءالله بود هم داستان شد. شیخ عبدالحسین ملقب به شیخ العراقین از طرف ناصرالدین شاه برای سرپرستی تعمیرات عتبات عالیات به کربلا رفته بود. کنسول به من مراجعه کرد و گفت میخواهم عده ای از افراد بی سر و پا را که از ایران فرار کرده اند توقیف کنم. لطفاً در این راه به من کمک کنید. من از مقصود اصلی میرزا بزرگخان آگاه بودم. او میخواست بهاءالله و اطرافیانش را دستگیر و یا حتی مقتول سازد. اما خودم را آشنا نکردم. گفتم شما آزادید که هر توقیفی را که صلاح میدانید انجام دهید. حالا آنها چه کسانی هستند؟ میرزا بزرگخان اجباراً چند نفری را نام برد. با تعجب گفتم اینها که نام میبرید از افراد متشخصی هستند که در بغداد بسیار مورد احترامند. من در این امر نمیتوانم با شما همراهی کنم. او گفت که اما آنها دشمنان دین ما و شما هستند. گفتم ببینم نکند ما پیرو دو دین مختلف هستیم. خیر، من نمیتوانم در این مورد به شما کمک کنم و در نظر داشته باشید که از هر گونه اقدام قهری که به امنیت و آسایش بغداد لطمه بزند خودداری کنید. آن زمان کنسول به مقصود نرسید، اما دست از اقداماتش هم بر نداشت.
شیخ عبدالحسین تهرانی نماینده شاه در عتبات عالیات و میرزا بزرگ خان قزوینی تصمیم گرفتند عموم مجتهدین در نجف و کربلا را در کاظمین جمع کنند و از آنها فتوا بگیرند و ایرانیان را به هجوم به بهاءالله و یارانش ترغیب کنند. رئیس مجتهدین یعنی شیخ مرتضی انصاری را هم دعوت کردند. او که از مقصود آنها اطلاعی نداشت از نجف به سمت کاظمین حرکت کرد. در میانه را از اسب سقوط کرد و پایش صدمه دید و با همان حال در کاظمین وارد مجمع شد. اما وقتی از هدف مجمع مطلع شد، برخاست و بدون توجه به اصرار آنها به نجف بازگشت. مجمع علما کاری از پیش نبرد. بعداً تصمیم گرفتند یک نفر را به عنوان وکیل خود انتخاب کنند تا با بهاءالله ملاقات و از او خواهش کنند به سوالات ایشان پاسخ دهند. قرعه به نام این بنده افتاد. من ملا حسن تهرانی، معروف به ملا حسن عمو، این مأموریت را به عهده گرفتم و با سوالات علما به حضور آن حضرت مشرف شدم. به همه سوالات پاسخ محکم و مقنعی دادند. من عرض کردم علما در علم و فضل شما اقرار دارند و با آن اعتراف می کنند. همگی می دانند که شما با وجود آن که تحصیلات ندارید و معلمی نداشتید در علوم نظیر ندارید. اما جسارتاً علما میگویند که تنها به سبب علم و فضل نمیتوانیم به حقیقت شما اقرار کنیم. آنها خواهش دارند که معجزه‌ای برای اطمینان قلب ظاهر فرمایید. آن حضرت فرمودند علما چنین حقی ندارند. این حق است که خلق را امتحان مینماید، نه خلق حق را. دین الهی دستگاه تئاتر نیست که هر ساعت یک بازی درآورند و هر روز چیزی طلب کنند. ولی قبول می کنم. علما بنشینند و متفقا معجزه انتخاب کنند و بنویسند که اگر فلان معجزه ظاهر شود از برای ما شبهه‌ای نمی ماند و همگی به حقانیت این امر اقرار و اعتراف می کنیم. آن ورقه را مهر کنند و بیاورند و میزان قرار دهند. اگر معجزه ظاهر شد شبهه‌ای نمی ماند و اگر نشد بطلان ما ثابت می شود. با شنیدن این فرمایش برخاستم، زانوی مبارک رو بوسیدم و رفتم. اما رفتم و همه علما را جمع کردم و پیغام آن حضرت را به اطلاع آنها رساندم. حضرات مشورت کردند و نتیجه گرفتند که این شخص ساحر است، شاید سحری نماید، آن وقت ما حرفی برای گفتن نداریم. از رفتار و گفتار علما مبهوت ماندم. آنها برای حرف خودشان قدر و ارزشی قائل نشدند. این بود که از کربلا تا کرمانشاه و تهران تفصیلاً ماجرا را برای همه تعریف کردم. اما توان روبرو شدن با حضرت بهاء را نداشتم. به حضورشان پیامی فرستادم که من از رفتار هم قطارانم شرمنده ام.
بخش اول ویژه مجموعه عید اعظم رضوان با عنوان یاد باد آن روزگاران رو از رادیو پیام دوست شنیدید. بخش های بعدی این مجموعه رو در روزهای نهم و دوازدهم عید رضوان دنبال کنید.
به نام خداوند یکتا، ستایش بیننده پاینده را سزاست که به شبنمی از دریای بخشش خود آسمان هستی را بلند نمود و به ستاره های دانایی بیاراست و مردمان را به بارگاه بلند بینش و دانش راه داد و این شبنم که نخستین گفتار کردگار است گاهی به آب زندگانی نامیده می شود چه که مردگان بیابان نادانی را به آب دانایی زنده نماید.
در این بخش از ویژه برنامه‌های رضوانی امروز شما شنونده اولین قسمت از مجموعه برنامه پنج کنز از آثار شفاهی حضرت بهاءالله خواهید بود. ازتون دعوت می‌کنم به قسمت اول این مجموعه برنامه گوش کنید.
پنج کنز، بررسی مختصر اثری شفاهی از حضرت بهاءالله.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو پیام دوست. امروز اولین روز از بزرگترین عید بهائیان جهان، یعنی عید رضوانه و من این مناسبت رو به همه مردم جهان و به ویژه بهائیان عزیز تبریک میگم. در خدمت جناب استاد وحید خرسندی هستیم تا یکی از آثار حضرت بهاءالله که بیشترین ارتباط با این ایام داره رو تا حد امکان بررسی کنیم. استاد خیلی خوش آمدید و عید رضوان شما مبارک باشه.
عید شما و همه شنوندگان عزیزمون هم مبارک باشه. خوشحالم که این فرصت رو به من میدید.
امروز و دو جلسه آینده قرار هست که ما به بررسی مختصر لوح پنج کنز بپردازیم، اما قبل از اون میخواستم از آقای خرسندی خواهش کنم که یه تاریخچه خیلی مختصری درباره علت سفر حضرت بهاءالله و همراهانشون از بغداد به استانبول اینجا لطف کنند. بفرمایید.
میدونیم که اصولا آثار در یه متن تاریخی هست و این متن بعضی از اوقات خیلی از مطالب اون رو میتونه برای ما واضح تر بکنه. حضرت بهاءالله حدود 11 سال قبل از این باز به تبعید به بغداد آمده بودند. یعنی اینکه دولت ایران دستور داده بود که در خاک ایران اقامت نکنند و به همین جهت با عائله مبارکشون به بغداد آمدند و در بغداد در طی این سالها با اقامت و رفتار خودشون از یک نمونه از افراد تبعیدی تبدیل شدند به مرکز توجه همه مردمان در بغداد، که حتی شاهزادگان ایرانی و افرادی که در بغداد بودند و بسیاری از نفوس دیگه با ایشان مشورت میکردند و به حضورشون میرسیدند و مورد احترام رؤسا و قدرتمندان دولت عثمانی هم بودند و سیت رفتار خودشون به باب عالی هم رسیده بود. ولی در این حال این بحث باعث شده بود که تعداد زیادی از بابیان هم که در ایران امنیت و آزادی نداشتن به بغداد بیان تا در یک جامعه دیگر به نوعی آرامش داشته باشند. و این مطلب خصوصا پس از این که میرزا آقاخان نوری صدر اعظم ناصری برکنار شد،
بله،
و افراد کینه‌توزتر از او در رأس امور جای گرفتند، وجود یک جامعه قدرتمند بابی در بغداد برای دولت ایران تحمل پذیر نبود. میرزا سعید خان وزیر امور خارجه و تمام دولت ایران تمام سعیشون رو داشتن میکردند که یا با استفاده از حق کاپیتولاسیون برای افراد ایرانی خارج از ایران اونها رو به ایران برگردونند و یا اینکه به نوعی دولت عثمانی رو وادار بکنند که اقدامی انجام بده. و پس به این ترتیب حدود یک سال قبل از این سفر که باز هم تبعیدی محترمانه بود، یعنی درسته که دولت عثمانی ایشان را دعوت کرده بود و مهمان کرده بود، ولی به اجبار ایشان را دعوت کرده بود که تشریف بیارن به استانبول و به این ترتیب از بغداد دور بشن.
و این به علت اصرار بیش از حد ناصرالدین شاه و کارگزارانش.
بله، مخصوصا که ناصرالدین شاه گفته بود من میخوام به عتبات بیام و خطرناکه که یه تعدادی بابی در نزدیکی عتبات باشن.
بله،
به هر حال این بحران بسیار مهمی در جامعه بابی به وجود آورد، جامعه باهایی و بابی. یعنی که در یک سالی قبل از اون هر روز انتظار می رفت که یا این جماعت مظلوم دوباره به ایران برگردانده بشوند، یا حتی توی مذاکرات کارگزاران ایران هست که تو فکر بودن یه تعدادی رو بفرستند که اینها رو همونجا بکشن و فرار کنن و در این حال به روی خودشون نیارن و انکار بکنن که اصلا ما بودیم.
یعنی خطر بزرگی، بله، جامعه بابی و به خصوص حضرت بهاءالله رو
به شدت تهدید میکرد.
بله.
و در این حال وجود مبارکشان مرکز توجه بودن. به این ترتیب شما میبینید که اوضاع به راحتی نبوده. یعنی مثل اظهار امر خفی وجود مبارک، هر دوی این دوره ها یک ترکیبی از شدت مصائب و تغییرات عظیم است.
اون تغییرات چیا بودن؟
اون تغییر در سیاه‌چال تهران در اصل قبول و شروع هدایت الهیه بود در وجود حضرت بهاءالله.
بله.
و در اوج این بلایا و شروع تبعید مجدد، اظهار اینکه دور بیان به سر آمده و وعده الهی برای فرستادن من یسره الله، کسی که ثمره دور بیان و ظهور حضرت بابه به انجام رسیده و بیان اینکه حضرت بهاءالله مظهر آن وعده دور قبر هستند.
یعنی در اواخر بغداد، دوره بغداد دیگه،
در اواخر بغداد به تدریج این انوار به شدت آشکار می شد و بالاخره رضوان اعلان رسمی اون هست. یعنی در دوره‌ای که می خواستند به تبعید بروند این مطلب رو اعلان کردند.
خب، حضرت بهاءالله به اتفاق همراهانشون برای خروج از بغداد حرکت میکنن به سمت باغ نجیب پاشا در خارج از بغداد. آیا این لوح پنج کنز در همین ایام صادر شده و به طور کلی ما چرا میگیم که بیانات شفاهی هست؟ لوح پنجکنز.
ببینید چند تا مطلب کنار هم هست. یکی این که وقتی حضرت بهاءالله به این باغ تشریف بودن که روز اول رضوان بود و عده همراهشون بودن، بعد رودخانه بغداد طغیان کرد و تا نهم رضوان دیگه امکان رفتن به اونور نبود.
بله.
و به این ترتیب تعداد محدودی از افراد در حضور مبارک بودند که اصحابشون بودند.
بله.
و اصحاب مخاطب بیانات بودند. بیانات وقتی به اصحاب گفته میشه که مخاطبن، پس شفاهیه.
بله.
پس به این ترتیب ما احتیاج به لوح مکتوبی نداریم، اظهاری رسمی نداریم. به این ترتیب اینا بیانات شفاهیه. بیانات شفاهی رو یکی از همراهان حضرت بهاءالله به نام نبیل زرندی جمع کرده و به تایید حضرت بهاءالله رسونده و به این ترتیب شده پنج کنز.
خب حالا این بیانات شفاهی در همون اول عید رضوان اتفاق میفته یا از قبل شروع شده و مثلا چند روزی طول کشیده بعد اینا جمع آوری شده؟
من فکر میکنم و از خود متنی که نبیل هم داره مشخصه که از کمی قبل از اون بوده. یعنی این که اولین کنز راجع به این صحبت میکنه که روزی حضرت بهاءالله در بیت مبارک بودند.
بله، اینجا نوشته شده که در بیرونی بیت اعظم دارالسلام مش میفرمودند، در حالی که بعضی از شاهزادگان ایران که در آن عرض ساکن بودند به محضر مبارک وارد شدند.
یعنی این پس حتما قبل از اصلا رفتنشون به باغ رضوانه.
درسته.
پس میتونیم بگیم که پنج کنز نزدیکترین آثار و بیانات مربوط به اون دور است.
درست.
و الا باز هم ما بیانات شفاهی نقش شده تایید شده از حضرت بهاءالله داریم.
بله.
که در ایام رضوان نقل میشه، مثل این که میفهمودن که ببینید این بلبل ها که عاشق گل ها هستن شبها بیدار میمونند و احبای الهی میخوابند.
بله.
و متوجه نیستند، ولی این دیگه جزء پنج کنز
نیست.
حساب نمیشه.
بله.
پس یه میشه گفت منتخبی از اصلی ترین بیانات شفاهیه حضرت بهاءالله راجع به مقصد از ظهورشون در ایام بغداد که نزدیک به دوران رضوان بوده شده پنج کنز
و در واقع به نوعی اظهار رسالت ایشون
دقیقاً
در اون دوران هست.
دقیقاً نوع اظهار رسالته.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزارم آقای خورسندی که با ما همراهی کردید.
خیلی ممنونم که این فرصت رو من میدید.
ما در دو برنامه بعد که در روز نهم و دوازدهم اردیبهشت ماه پخش خواهد شد به متن پنج کنز میپردازیم و موازیی که در این لوح از طرف حضرت بهاءالله آمده. سپاسگزارم و بدرود.
دوستان عزیز ما، اون چه که شنیدید قسمت اول از مجموعه برنامه پنج کنز بود. در ادامه برنامه امروز با ما همراه بمونید.
نخستین گفتار دانا آن که ای پسران خاک، از تاریکی بیگانگی به روشنی خورشید یگانگی روی نمایید. این است آن چیزی که مردمان جهان را بیشتر از همه چیزها به کار آید. ای دوست، درخت گفتار را خوشتر از این برگی نه و دریای آگاهی را دلکشتر از این گوهر نبوده و نخواهد بود.
عالم نو و میهن نو و قانون کهن نو، اندیشه نو و پیشه نو و درس و سخن نو، افسانه نو خانه نو باغ و چمن نو، خورشید نو و ماه نو و دشت و دمن نو. دنیا اگر از عطر نفسهای تو آکنده نباشد به چه ارزد؟
رزبان شد و خود پرده برافکندی و دیدیم در بود شدیم و به هوای تو پریدیم آوای طرب از دل هر ذره شنیدیم هستی همه در شعشعه عشق تو دیدیم دولت اگرت دولت پاینده نباشد به چه ارزد ارمان تو چون لرزه بر اندام جهان بود عالم همه در پنجه تقلیب زمان بود ایران وطن پاک شهیدان و شان بود گلزار خزان دید دگر شاد و جوان بود دلگرد تمنای تو شرمنده نباشد به چه ارزد
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید. ویژه مجموعه رضوانی چراغ و دریچه ما رو با بخش‌هایی از گلچینی از پیام‌های بیت العدل اعظم به مناسبت عید اعظم رضوان آشنا می‌کنه. با هم بشنویم.
چراغ و دریچه درود بر شما عیدتون مبارک به قول حافظ گل در بر و می در کف و معشوق به کام است سلطان جهانم به چنین روز غلام است گوشم میارید در این جمع که امشب در محفل ما ماه رخ دوست تمام است من بهمن یزدانی هستم از طریق این برنامه یعنی چراغ و دریچه در طول این 12 روز عید با شما حرف خواهم زد. چه حرفایی؟ حرفای دلم در ارتباط با پیام‌های بیت العدل اعظم. البته پیام‌هایی که به مناسبت عید رضوان صادر شده. طبیعتاً نه همشون. از رضوان 2015 یعنی 5 سال پیش تا رضوان امسال یعنی 2020. امیدوارم این برنامه رو دوست داشته باشین. از شنیدنش حوصله‌تون سر نره و با من تا آخر راه رو بیاین. اگر هم اولش حوصله‌تون سر رفت، یکم به خودتون و به من فرصت بدین. شاید دلتون با دلم توی این برنامه راهی شد. عید رضوان، عید کامل شدن ماه رخ دوست مبارکمون باشه. فکر کنم خیلیاتون با من موافق باشین که با شروع هر عید رضوان در هر سال یکی از بهترین عیدی هایی که برامون از راه دور میرسه پیام های رضوان بیت العدل اعظم هست. قبل از اینکه صحبتم رو ادامه بدم میخوام برای اون دسته از شنوندگان عزیزمون که شاید عباراتی مثل عید رضوان یا بیت العدل اعظم براشون عبارات جدیدی باشه یه توضیح مختصر راجع به این مسئله بدم. عید رضوان که 12 روز اول اردیبهشت رو شامل میشه به نوعی بزرگترین عید بهائیان عالمه. این روزها رو به این خاطر که حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی مقام خودشون رو علناً اعلام کردن جشن میگیریم. این واقعه تاریخی در باغ رضوان حومه بغداد در کشور عراق اتفاق افتاد. اما بیت العدل اعظم اسم بالاترین مرجع اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی هست که از 9 نفر تشکیل میشه و هر 5 سال یک بار به شکل انتخابی تعیین میشن و هر ساله به مناسبت‌های مختلف از جمله فرارسیدن عید رضوان پیام‌هایی رو صادر میکنن و به بهایان عالم میرسونن. در طول چندین سال گذشته این که میگم چندین سال گذشته یعنی حدود 25 سال گذشته یعنی مدت زمان نسبتاً طولانی هست که بیت العدل اعظم یک برنامه ریزی خیلی مشخص و سیستماتیک کردن اون نوته یک سری از پیام‌هایی پشت سر هم در اختیار بهائیان عالم قرار دادن و این برنامه ریزی ها به شکل برنامه های 5 ساله طراحی شده هنوزم ادامه داره که اصطلاحاً بهش نقشه های 5 ساله میگیم، اما از همون عبارت برنامه ریزی هم میتونیم استفاده بکنیم. بیت العدل‌اعظم نه فقط از بهائی ها بلکه از همه کسایی که معتقدن از طریق این برنامه ریزی میشه دست به یک جامعه سازی زد، دعوت کردن که در کنار هم فعالیت بکنه. حالا این جامعه سازی چیه؟ حتما در طول این قسمت و قسمت‌های بعدی این برنامه چندین بار به سراغ این عبارت میایم و راجع بهش حرف میزنیم. اما قبل از اینکه به این مفهوم بپردازیم میخوام یه چیز دیگه بگم. به یه نکته‌ای همین چند ثانیه پیش اشاره کردم که اصلا دلم نمیخواد ازش سرسری بگذرم. اینکه خیلی از افراد غیر بهایی در کنار دوستان بهاییشون دارن در این زمینه‌ها جاهای مختلف دنیا فعالیت میکنن اصلا چیز ساده ای نیست. خیلی خیلی ارزشمنده. ببینین، برای یک بهائی اجرای برنامه ریزی های بیت العدل‌اعظم از یک باور روحانی سرچشمه میگیره که خب براش خیلی طبیعی و تعریف شده است. اما وقتی یک غیر بهائی تصمیم به همکاری میگیره و دلش میخواد که به دوست یا دوستای بهائیش ملحق بشه، جلسه دعا تشکیل بده، برای کودکان یا نوجوانان کلاس‌های مخصوص به خودشون رو دائر کنه و مشوق اونها باشه یا کلاس‌های طرح روحی رو برگزار کنه، اینو با هیچ کلامی نمیشه توصیف کرد. ازتون ممنونیم. ممنونیم که در کنار ما هستین. ما رو هیچ وقت تنها نذارین. ما به هم محتاجیم. حال این دنیا خیلی بده. دستامون نباید تو این مسیر از هم دیگه دور بمونه. دستامون از هم اگه دور بمونه، دستامون از هم اگه دور بمونه، بذاریم بقیهشو گوگوش برامون بخونه. امسال عید میخوام با چراغ و دریچه هر روز به خونه هاتون بیام برای یک عید دیدنی حدوداً 10 دقیقه ای. یاد فروغ عزیزمون بخیر. یک روزی این عبارت رو تو یکی از شعرهاش سرود و برامون به یادگار گذاشت و رفت. اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیار و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. اسم این برنامه رو از این بند از شعر فروغ الهام گرفتم، چون معتقدم که پیام‌های بیت العدل‌اعظم حکم همون چراغ و دریچه رو دارن. حالا با یک بیان شاعرانه برای رهیدن و رهاندن از تاریکی و خاموشی. بیاییم به 5 سال پیش برگردیم. سال 2015. اون سال در حالی پیام رضوان رو دریافت کردیم که 1 سال بیشتر به پایان اون برنامه ریزی 5 ساله نمونده بود. امسال هم پیام رضوان 2020 رو در حالی دریافت میکنیم که باز 1 سال بیشتر به پایان این برنامه نمونده. یعنی سال 2021 که میشه 100 سال صعود یا همون درگذشت حضرت عبدالبها که مصادف هست و پایان آخرین نقشه یا همون برنامه ریزی 5 ساله. این برنامه ریزی ها در 5 برنامه ریزی 5 ساله بود که از سال 1996 شروع شد و پایانش همونطور که گفتم سال آینده رزوان 2021 هست. در مروری که تو خلوت خودم داشتم روی پیام رزوان 2015 بیت العظم، دو سه تا نکته رو خیلی دلم خواست که با شما در میون بذارم، خیلی به دل خودم نشست. از اونجایی که وقت این عید دیدنی مثل همه عید دیدنی ها کوتاه هست، طبعا نمیشه به همه قسمت های پیام پرداخت. به همین خاطر یکی دو بخش رو انتخاب کردم که امروز و فردا و احتمالاً پس فردا با شما اونها رو در میون میذارم. روز بعدش با پیام رزوان 2016 میام پیشتون. در صفحه اول پیام رزوان 2015 این مطلب خیلی توجه هم جلب کرد. گوش کنین. در طی سال گذشته این نکته روشن‌تر شده است که در کشورهای مختلف و به طرق گوناگون وحدت نظر اجتماع حول آرمان‌هایی که معمولاً مردم را متحد ساخته و هم پیوند می‌دهد روز به روز ضعیف‌تر و فرسوده‌تر می‌شود و دیگر نمی‌تواند دفاع مؤثری در مقابل انواع ایدئولوژی‌های خودمحور، تعصب‌آمیز و زهرآگین که از نارضایتی و رنجش مردم قوت می‌گیرند ارائه دهد. مروجین این عقاید ویرانگر در جهانی مستغرق در نفاق و اختلاف که اطمینان و اعتمادش نسبت به خود هر روز کاهش می‌یابد، جسورتر و گستاختر می‌شوند. در ادامه اینطور بیان می‌کنند که خب هستن رهبران خیراندیش و مردم خیرخواهی که میخوان این شکستگی ها رو مرمت کنن، اما متاسفانه حتی جلوی گسترشش رو هم نمیتونن بگیرن و این پاراگراف رو اینطوری به انتها میرسونن که اثرات این وضع فقط در جنگ و ستیز آشکار که همه ما ها میتونیم اونا رو ببینیم و بفهمیم خلاصه نمیشه، بلکه نمودهای پنهانی و زیربنایی داره، مثل مخالفت همسایه با همسایه، مثل گسست پیوندهای خانوادگی و مثل خصومتهایی که به اسم گفتمانهای اجتماعی در جریانه. و جمله آخر رو اجازه بدین دوباره از خود پیام از رو براتون بخونم. در همه اینها نشانه های صریحی موجود است که آن نیروی اخلاقی که زیر بنای تداوم اجتماع است دستخوش فرسایشی شدید گردیده است. بیت العظم اینجا از یک دفاع مؤثر صحبت می کنند. دفاع مؤثر در مقابل چی؟ در مقابل انواع ایدئولوژی های خودمحور، تعصب آمیز و زهرآگین. دو سه تا ویژگی دیگه هم راجع به ماهیت این ایدئولوژی ها به دستمون میدن. مثل چی؟ خب اجازه بدین دنباله صحبت رو فردا همین موقع داشته باشیم. قسمت اول ویژه برنامه چراغ و دریچه همینجا تموم میشه. تا فردا، خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، به لحظات پایانی برنامه امروز داریم کم کم نزدیک میشیم. امیدوار هستیم که از شنیدن ویژه برنامه‌های رزوانی امروز لذت برده باشین. به همینجا تشکر میکنم از تیارا شنونده عزیزمون که در اجرای این ویژه برنامه با ما همراه بود.
و برای تماس با رادیو پیام دوست آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفنمون هست 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو زیر اسم Persian BMS جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @persianbmscontact با ما در تماس باشید.
در انتهای برنامه امروز یک بار دیگه این عید گل، عید رضوان رو به همه شما پیروان آیین بهائی در هر کجایی که در این دهکده جهانی زندگی می‌کنید و البته به همه شما شنوندگان عزیزمون که در راه صلح و مهر و دوستی قدمی برمی‌دارید صمیمانه تبریک می‌گیم و آرزوی روزگاری پر از دلخوشی و سلامتی برای همه شما داریم.
تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.